عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه بوستان گفتگو خوش آمدید. این برنامه سلسله گفتگوهایی در باب گفتگوست. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه گفتگو در فقه و حقوق هست و در خدمت کارشناس محترم و مهمان برنامه جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم نقیبی استاد دانشگاه شهید مطهری هستیم. آقای دکتر عرض سلام به برنامه ما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین. من هم محضر شریف استالی و حضار محترم و معزز و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم. ما در این برنامه در مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه شهید مطهری هستیم و حالا احتمالاً صدای محیط رو هم اگر میشنوید از این باب است که در خدمت استاد محترم جناب دکتر ابوالقاسم نقیبی هستیم. چنان که اشاره شد، بحث ما گفتگو در زاویه و یا رویکرد بحث فقه و حقوقی است و اجازه بدید با این مقدمه شروع بکنیم که ما در این سلسله جلسات گفتگو رو و در واقع نقش مهم گفتگو رو مورد بازخوانی و زیر ذره‌بین قرار دادیم، منتها با ابعاد تخصصی از رویکردهای مختلف و حوزه‌های معرفتی مختلف، روانشناختی، فلسفی، جامعه شناختی و غیره. در این جلسه دوست داریم که از حضرت عالی که متخصص در ساحت فقه و حقوق هستید استفاده بکنیم و بفرمایید به عنوان مقدمه که گفتگو چه نقش و جایگاهی در مطالعات فقهی و حقوقی داره.
عرض می شود که جایگاه و نقش گفتگو رو در چند ساحت ما می تونیم مورد مطالعه قرار بدیم در فقه و حقوق. ساحت منابع فقه، یعنی اونجایی که نشون میده چه مقدار گفتگو در تشریع حکم الهی تأثیر گذاره. ساحت دوم، ساحت تأثیر گفتگو در استنباط حکمه، چگونه فقیه در مقام استنباط از گفتگوهایی که بین نبی و پروردگار یا بین انبیا یا بین نبی و مردمان و بین معصوم و اصحاب، اون دسته از آثاری که به جای مانده، چگونه فقیه میتونه از درون اونها حکم شرعی رو استنباط کنه. لذا گفتگو هم در ساحت شکلگیری حکم شرعی تأثیر گذاره و هم در ساحت استنباط حکم شرعی مؤثره. در حقوق هم گاهی گفتگوهای عمومی و گفتمانسازی منشأ شکلگیری بسترهای تقنینی میشه که قانونگذار رو تحت تأثیر قرار میده که مقرراتی رو وضع کنه که این مقررات مقرراتی هستند که جزء مطالبات اجتماعی هستند یا جزء مصالح اجتماعی هستند و همینطور گفتمانسازی موجب شکل‌گیری گاهی در دراز مدت و اگر چنانچه گفتمان و گفتگو یعنی توسعه داشته باشه در ساحت‌های مختلف اجتماعی، منجر به شکل‌گیری عرف میشه که عرف یکی از منابع حقوق و سازنده قاعده حقوقی است. به همین جهت میشه گفت که گفتگوها به یک بیانی سازنده قواعد حقوقی هن. و از طرف دیگر گفتگویی که بین حقوقدانها در زمینه قواعد حقوقی شکل میگیره، این گفتگوها در شکل‌گیری دکترین حقوقی، نظریه حقوقی مؤثر میفته که خود این گفتگوها در میان خواص این علم به شکل‌گیری یک منبع و تولید قاعده حقوقی می انجامه. گاهی این گفتگوها در میان قضات هست، مثلا فرض کنید در دیوان عالی کشور، مجمع عمومی دیوان عالی کشور، طبیعتا اونجا قضات نسبت به آرای مختلفی که شعب صادر کرده اند اظهار نظر می کنن. اون گفتگو منشأ شکل‌گیری رویه قضایی میشه یا منجر به صدور آرای اصراری میشه. اینها خودش میشه گفت که گفتگو در مکوله سازندگی قاعده حقوقی مؤثر میفته. علاوه بر اون گفتگوهایی که باز میان حقوقدانها شکل میگیره، در فهم قواعد حقوقی، در فهم قوانین، در تفسیر قوانین گفتگوها مؤثر واقع میشه. فهمی که افراد از قوانین دارند چه بسا منجر به تفاسیری میشه که اون تفاسیر مؤثرند، در مقوله قضاوت مؤثرند، در مقوله توسعه دانش حقوق مؤثرند. لذا میشه گفت که گفتگو در دانش حقوق هم در سازندگی قاعده حقوقی و هم در فهم قواعد حقوقی مؤثر میفته، در پیشرفت دانش، در توسعه دانش و همینطور در مقوله مثل قضاوت. چه بسا اونجایی که دادرسی انجام میشه، در جلسه دادرسی گفتگوی اصحاب دعوا نیز در کشف حقیقت مؤثر میشه و قضات میتونند با استفاده از مهارت قضایی فضای گفتگوی اصحاب دعوا رو گونه مدیریت کنند که به کشف حقیقت بیانجامه. لذا میتونیم بگیم گفتگو یک مدخل مهم برای مطالعات با این روی کرد هست که ما ببینیم که در ساحت‌های متنوعی که دانش فقه، دانش حقوق مؤثرند، چگونه میتونه مؤثر باشه. یکی از ساحت‌های دیگری که بسیار بسیار مهمه در زمینه کاهش پرونده ها در دادگاه ها، گفتگوهایی است که طرفین دعوا قبل از شکل‌گیری دعوا در دادگاه انجام میدن. گفتگو و مذاکره یک روش بسیار بسیار مهم غیر قضایی برای حل و فصل اختلافات. جهان مدرن حقوقی ترجیح میده که اختلافات شکل نگیره، یا اگر اختلافاتی شکل گرفته، قبل از اینکه طرح دعوا بشه در مراجع قضایی که هم هزینه های زیادی رو بر متداعیین تحمیل میکنه و هم هزینه های زیادی رو به دولت تحمیل میکنه و هم موجب تشدید اختلافات میشه، موجب از بین رفتن همکاری های مشترک دو طرف دعوا در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی میشه. لذا در جوامع پیشرفته گفتگو و مذاکره یکی از مهمترین روش‌های حل غیر قضایی اختلافات. به این جهت من فکر میکنم مطالعه در حوزه کارکرد و جایگاه گفتگو یک مطالعه مهم و ضروریات مطالعات فقهی و حقوقی است.
فرهنگ سازی این گفتگوهای دکتر در این ساحت حقوقی به عهده از شؤون حقوق و حقوقدانان یا جای دیگری رو ما باید سراغ بگیریم برای این قصه؟
ببینید، برای اینکه عمومی سازی کنیم گفتگو رو،
بله،
به نظر میرسه یکی از مؤلفه های پیشرفت انسانی اجتماعی ایجاد خلق و خوی گفتگوست.
بله.
خلق و خوی گفتگو در میان شهروندان هم جزء اون تکالیف حاکمیتی است. یعنی اگر حاکمیت در سطح حکمرانی و سبک حکمرانی روش گفتگو رو بین اصحاب قدرت و همینطور روش گفتگو رو با شهروندان در دستور کار قرار بده، به عمومی سازی گفتگو می انجامه و همینطور نهادهای مردمی، نهادهای اجتماعی مردم نهاد، اگر چنانچه به مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف مبادرت بورزند، اون زمینه شکل‌گیری مشارکت مردم در فعالیت‌های امدادی، اجتماعی، خدمات عامه، اینها نیازمند به پیش زمینه است. اون زمینه پیشاییش عبارت است از گفتگوست. یعنی ما وقتی میتونیم مشارکت مردم رو در حفاظت از محیط زیست، در امداد رسانی به شهروندان مثلا داشته باشیم که بتونیم با اونها گفتگو کنیم، یعنی در سایه گفتگوست که ما برخی از اموری که امروز زمین مونده اینها رو ما میتونیم حل کنیم. دولت قدرت حل همه امور رو نداره. گفتمان سازی عمومی موجب مشارکت عامه مردم در اموری است که اون امور از دیدگاه ما اموری است که نباید زمین بمانه.
بله.
مثل اینکه فقرا مثلا مسکن نداشته باشن، فقرا فرض کنید غذای خودشون رو نداشته باشن، امکانات تحصیل نداشته باشن، هم دولت این رو میتونه، مثلا مدرسه نداشته باشن، با گفتگوی با صاحبان اموال میشه برخی از این نیازهای اجتماعی رو هم تأمین کرد. من فکر میکنم فقط
گفتگو رو در واقع اینجوری ترمیم کنیم.
بله، اون چیزی که ما امروز بهش نیاز داریم گفتگوست. ما پرونده های موجود در دادگاه ها و در دادگستری که میلیون ها پرونده است نشون میده که جامعه ما از مهارت گفتگو برخوردار نیست. این لازمش اینه که ما بیشتر بیندیشیم که چگونه شهروندانمون رو از توانایی و ظرفیت گفتگو بهره‌مند کنیم. این لازمش اینه که معلمانی گفتگو محور تربیت کنیم.
بله.
حاکمان ما گفتگو محور باشند.
بله.
اگر معلمان گفتگو محور باشند، دانش آموزان اهل گفتگو تربیت میشن. نگاه کنید الان جوانها که در تنظیم مناسبات حقوقی و اخلاقی و عاطفیشون در درون خانواده دچار چالش میشن، خب اینها به جهت فقر گفتگو چه بسا یک سرمایه بسیار مهمی مثل نهاد زوجیت، نهاد قرابت، نهاد خانواده رو به آسانی از دست بدن و جامعه دچار یک آسیب بزرگی بشه، یک آسیب کلانی بشه، انبوهی از زنان و مردانی که از فقدان خانواده رنج میبرن به جهت ریشه این همون عدم مهارت گفتگوست. یعنی اینها مباحث اجتماعی است ولی آثار حقوقی برش مترتبه. لذا بر یکی از سازوکارهای پیشگیری از اختلافات، جرائم، به نظر من توسعه یا پیشرفت مقوله گفتگو و ایجاد و توسعه فرهنگ گفتگو در جامعه هست. اینجور من به ذهنم
سیارالی استفاده کردم. برگردیم به اون بحثی که حالا اشاره فرمودید در ساحت فقهی در واقع گفتگو. حالا از یک مقدمه فلسفی کلامی من شروع میکنم که برسیم به اون بحث فقهی و شما بفرمایید استفاده میکنیم. این که اساساً در منشأ نقلی چه آیات و چه روایات در مباحث فلسفی کلامی در مقوله چیستی وحی ما میتونیم بگیم گفتگوی اساسه، یعنی ما رابطه خدا با نبی رو همینجور که شما در آغاز صحبت فرمودید یک رابطه کلامی میدونیم. گزاره های نقلی ما مثل و کلم الله و موسی تکلیما و یا آیات دیگری که به صراحت و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب تا آخر، در حقیقت به این رابطه کلامی تأکید داره که حالا بحثایی رو در شؤون کلامی خودش ایجاد میکنه. ولی این رو زمانی به خصوص خوب متوجه میشیم که چیستی وحی مثلا در الهیات مسیحی دیگه بیسش کلام نیست. یعنی اونجا در مسیح شناسی لوگوسی خود حضرت عیسی و تجسمش در حقیقت وحی خداونده و خب طبعا آثار معرفت شناختی دیگری رو به دنبال خواهد داشت. این بیس این که اصلا این رابطه رو در گفتگو و کلام بفهمیم و بعد خود نبی ساحت دومش که در واقع با مخاطبین و ذهن و زبان مخاطبین روبروست و با اونها گفتگو میکنه و خیلی از گزاره‌های حالا حکمی یا اعتقادی در حقیقت از دل همین گفتگوها بیرون میاد، یک بنیان جالبی ساله و یک مدخل خوبی برای ورود به این بحث که استفاده میکنیم از نظر از تعالی.
خواهش میکنم. در فلسفه اسلامی و منطق شما میفرمایید که الانسان و ماهو، میفرمایید حیوان و ناطق. نطق وجه ممیزه انسان از همه موجودات دیگره. نطق یک طرفه نیست، نطق مال یک انسان نیست، مال نوع انسانی است. نطق سرش برای گفتگوست. یعنی انسان رو اگر ما بخوایم معنا کنیم میگیم حیوانی است که از ظرفیت گفتگو برخوردار است. الانسان گفتگوگر. الانسان و ماهو یعنی حیوان ناطقان، یعنی حیوان گفتگوگر. وجه تمایز ماهوی انسان از موجودات دیگر نیز همین مقوله گفتگوست. به همین جهت خدای متعال در آغاز آفرینش انسان، انسان رو به جهتی که به این جهت که موجودی گفتگوگر است مورد آفرینش قرار داده. آیه شریفه می فرماید که یعنی مبدأ خلقت آدمی با گفتگو شکل گرفته، آفرینشی که آفرینش خاص انسانی، آفرینش آمیخته با گفتگوست.
یعنی سرشتش از ابتدا،
از سرشتش از ابتدا بر گفتگو آفریده شده.
بله.
اون هم تراز گفتگوی او، تراز گفتگوی او با آفریننده است، با خالق انسان و با خالق نطق.
بله.
یعنی اینگونه باید بگیم، خداوند زبان را آفرید تا گفتگو شکل بگیره، یعنی خداوند گفتگو را با انسان آفرید. گفتگو یک پدیده ما بعد انسانی نیست، یک پدیده، حالا شما بفرمایید، یک پدیدار آفریده ایست. دلیل من چیه؟ دلیل
اجازه بدید بحث رو اینجا نگرش دارید تا یه فاصله ای بگیریم از بخش، برمیگردیم ادامه همین بحث رو دنبال می‌کنیم.
دکتر علی اصغر مصلح در کتاب با دیگری، سخن راندن در یک گفت و شنود به همان اندازه که در بردارنده گفتن است، در بردارنده شنودن هم هست. در یک گفت و شنود شما باید قادر به شنودن باشید، باید همان قدر که قادر به دریافت گزاره‌ها در سخنان دیگری هستید، سکوت‌های او را هم درک کنید.
شنوندگان عزیز، با برنامه بوستان گفتگو همراه هستید. عنوان این برنامه گفتگو در فقه و حقوق هست و در خدمت مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم نقیبی، استاد دانشگاه شهید مطهری هستید. آقای دکتر، بحث به جای خوبی رسیده بود که شما از سرشت گفتگوی انسان و در واقع منشأ قرآنی گفتگو بحث رو در ادامه بحثمون رو آغاز کردید، از این حیث که ورود پیدا بکنیم در اون ساحت گفتگو در فقه. ادامه صحبت‌های شما رو دنبال میکنم.
بله، من عرضم مؤید قرآنی داره.
بله.
یعنی صرفاً یک تلقی فلسفی و عقلانی نیست، بلکه یک مؤید نقلی داره. آیه شریفه 172 سوره اعراف می‌فرماید: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. یعنی فرایند آفرینش انسان و تکوین انسان با گفتگو شکل گرفته.
بله.
اونم گفتگویی که عالی ترین مقوله های معرفتی متعلق این گفتگوست.
بله.
و اون عبارت است از چیه؟ ربوبیت پروردگار هست.
بله بله.
یعنی انسان ظرفیت گفتگویی او مبدأش الهیاته، یعنی مقوله ربوبیت اولین گفتگویی است که انسان در آفرینش خودش داشته. بنابراین الهیات مقدمترین گفتگوست و گفتگوی انسان با خدا مقدمترین گفتگوها در تاریخ گفتگوهاست و همین ظرفیت گفتگوی آفرینشی مبدأ گفتگوی اجتماعی است.
بله.
یعنی این گفتگو گفتگوی ما قبل الاجتماع است.
بله بله.
این گفتگو رو من ازش تعبیر میکنم به گفتگوی آفرینشی، گفتگوی فطری، گفتگویی که همراه با آفرینش انسانی است. این گفتگو ممکنه بگیم از مقوله گفتگوی تکوینی است، یعنی از آن موجودیت ویژه انسانی به ربوبیت پروردگار. این که شما می‌فرمایید گفتگو در الهیات مسیحیت دیگه زبان و نطق نیست، تجلی عیساست، عیسی علیه السلام هست، من میخوام بگم تجلی خلقت انسان وقتی در الهیات اسلامی، وقتی خدا در انسان متجلی میشود، با الستو بربکم متجلی میشود.
بله.
وقتی انسان متجلی میشود در محضر پروردگار، با قالو بلا متجلی می شود. بلا تجلی انسانی است.
در واقع سرمایه تکوینی منشأ گفتگوهای بعدی هم برای انسان.
بله، اصلا این حقیقت انسانی، این هویت تکوینی که ما ازش تعبیر به فطرت می کنیم، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت عقبه تکوینی است برای گفتگوی نطقی زبانی.
بله.
زبان از خواستگاه تکوینی برخورداره، یعنی در انسان خلقتی خاص ملحوظ شده که به او ظرفیت نطق و گفتگو بخشیده. لذا اینطور ما میتونیم بگیم مهمترین سند برای گفتگوگری انسانی طبیعت و آفرینش اوست.
بله.
اینجور میگیم، یعنی طبیعت و خلقت، حالا طبیعت رو یه ذره بالاتر بگیم، فطرت پشتوانه گفتگوی انسانی است. انسان فطرتاً گفتگوگر آفریده شده، اینطور میتونیم بگیم.
بسیار. خب در ادامه در ساحت‌های فقهیش اگر بخوایم وارد بشیم به کجاها؟
ببینید، من غیر از این باز مقوله‌های مهم دیگری در قرآن کریم وجود داره که مثلا گفتگوی خداوند با فرشتگانه. این ممکنه یک مقوله فقهی در نظر بدوی نباشه.
بله.
ولی این مقوله است که یک مفهوم بنیادین هست در مقوله انسان شناسی که میتونه مؤثر واقع بشه در اون استنباطات و مصالح جعل احکام.
بله.
همینطور که من عرض کردم، شناسایی فطرت توحیدی و فطرت ناطقانه انسانی، این به حسب ظاهر یک مقوله انسان شناختی است، ولی مقوله انسان شناختی است که مؤثر هست در شناسایی احکامی که از نظر اعتباری در نظام تشریعی ما داریم. یعنی بسیاری از مباحث انسان شناختی در فهم ما از آیات و روایات میتونن مؤثر باشن. از این منظر من دارم نگاه میکنم. ببینید، یکی از این آیاتی که مورد تأکید من هست که حکایت از گفتگو میکنه در عالم، این آیه شریف است: و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا. خب خدای متعال به ملائکه میفرماید که من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم.
بله.
قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. ببینید، از درون این گفتگوست، گفت پروردگار هست و گوی ملائکه هست.
بله.
خب اونها تلقیشون اینه که این موجود موجودی است که عصیان میکنه و اون ساحت قدسی الهی اون حرمتش به واسطه این موجود